أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت نهم از جهات بحث در اکراه، در حکم اختلاف فعل مکره از مسبب اکراه است. در مواردی که فعلی که مکره علی شخص مکره در خارج انجام می‌دهد با اونی که مورد اکراه واقع شده مختلف باشد، آیا در این موارد کاری که مکره در خارج انجام داده، مثلا معاملهی در خارج انجام داده که یختلف و اما تعلق به اکراه، آیا اون کار معامله انجام شده حکم به صحت او می شود به خاطر اینکه غیر ما تعلق به اکراه است، یا حکم به بطلان او می شود به خاطر اینکه ادله رفع اکراه در این مورد جاری می شه. جهت نهم از جهات بحث مربوط به این هست. با توجه به اینکه مواردی که فعل مکره در خارج با مسبب اکراه اختلاف داره، این موارد اختلاف به سه تا صورت تقسیم می شود، چون یا اختلاف بین اون دو به زیاده هست، یعنی ما وقع فی الخارج من المکره اکثر از ما وقع علیه الاکراه هست، کما اذا اکراه الجائر علا بیع احد الفرسید یا احد العبدین، ولی مکره آمده هر دو رو فروخته، میشه از مواردی که اختلاف به زیاده هست، زاد علا ما بقا علیه الاکراه. یا اختلاف به نقیصه هست، یعنی ما وقع فی الخارج من المکره انقص از ما تعلق به الاکراه هست، مثل جایی که اکراه الجائر علا بیع داری، این اومده با نصف دارش را انقص از اونی که اکراه مورد اکراه بوده. یا به تباین، اختلاف به تباین، کما اذا اکراه علا بیع کتابی، مثلا این با رداءه لباسش را، یا بیع دارش، این یه چیزی دیگه غیر از اون را فروخته است، مغازش را مثلا فروخته است که مباینت با ما تعلق به اکراه داره. با توجه به این که سه صورت در اختلاف بین فعل مکره در خارج و ما تعلق به اکراه وجود داره، باید در بررسی حکم این سه صورت را مستقلن حساب بکنیم. حکم هر یک از این سه صورت جداگانه بحث بشه که حکم معامله در این صورت چه چیزی هست، آیا صحت یا صحت ما وقع من المکره فی الخارج هست یا بطلان اونی که از او صادر شده. در صورت اول که اختلاف به زیادی باشد، همون مثال که اکره او علا بیع احد العبدین یا احد الفرسین، این اومده هر دو را فروخته، بله هر دو را فروخته، آیا اینجا معامله که انجام شده که بیع کلل عبدین هست، بیع کلل فرسینه، این معامله صحیح هست، هر دو صحیحه، یا هر دو باطل هست، یا یکی صحیحه یکی باطل هست؟ مرحوم شیخ در مکاسب از تذکره مرحوم علامه نقل میکنه که مرحوم علامه فرموده که فیه اشکال و در حکم در این مواردی که اکره علا احده ما به احده ما ولی با کلیه ما این در حکم او اشکاله، از مرحوم علامه در حد اشکال نقل کرده، ولی خود مرحوم شیخ فرموده است باید تفصیل بدیم بین جایی که اکراه، اولا باید بین دو فرض در این صورت تفصیل بدیم. فرض اول جایی است که اکراه در بیع واحد معین شده، بیع واحد معین شده ولی در مقام انجام دادن معامله این اومده دوتا را با همدیگه فروخته، عبد اول را، عبد خاص را گفته بفروش یا اون فرس خاص را گفته بفروش، این اومده هر دو را فروخته. این فرض اول که اکراه بر واحد معین بوده ولی شخص هر دو را فروخته، بین این فرض که فرض اول هست و بین جایی که اکراه بر واحد غیر معین شده، بر واحد غیر معین شده و در مقام معامله انجام دادن معامله مکره اومده هر دو را فروخته، بین این دوتا فرض اولا باید تفصیل بدیم. در فرض اول که اکراه بر واحد معین شده باشه، فزم الى المعین غیر معین را ولو دفعتن اینجا فروخته باشه، فرمودن در اینجا نسبت به اون معین، اون واحد معینی که مکره همون را طلب کرده بود، نسبت به او حکم به بطلان می شود چون او وقع اکراهن، نسبت به غیر او اون فرد آخر که اضافه کرده ضمیمه شده است به این واحد معین، نسبت به او حکم به صحت میشه، او دیگه اکراهی نبوده بود. مکره گفته بود فقط مثلا الف رو بفروش، این مده با را به الف اضافه کرده، خب الف فعل اکراهی هست، معامله اکراهی هست، به غیر اکراهی هست. این در فرض اول که اکراه بر واحد معین شده باشه، فزم الیه غیر او را، اینجا به صورت واضح حکم را فرموده اینه که در اینجا اکراه، بله اینجا حکم معلومه که نسبت به واحد معین حکم صحت، حکم بطلانه، نسبت به غیر او حکم صحت. ولی اگر اکراه بر واحد غیر معین شده باشه، گفته باشه احده ما به نحو تغییر، گفت معین نکرده، گفته احده ما را بفروش، احده ما مقصود اینه که نه اون خب بیع را ببره روی عنوان احده ما، یعنی احده ما که یا زید یا این عبد که دو نفر بودن، یا عبد الف را بفروشه یا عبد با را بفروشه یا احد الفرسین را بفروشد، در اینجا که اکراه بر واحد لابعینه هست و شخص در مقام عمل مکره هر دو را فروخته، در این فرض دوم که مورد اکراه واحد غیر معین هست و شخص با کلیه ما را، اینجا یه تفسیر دیگه باید بدیم به این که این بیع کلیه ما در این فرض دوم یا تدریجی هست یا دفعیه. اگه تدریجی باشه، اول یکی از این دو عبد را فروخته باشد بعد عبد دوم را فروخته باشه، فرمودن در اینجا ظاهر وقوع الاول مکرهن، بی اول ولو عنوان احدهما بر احداما اکراه شده بود، ولی اون اولین فردی را که ایجاد میکنه این مکرهون علی میشود و فرد دوم نه، معامله در فرد دوم صحیح میشه. در این شرط اول من فرد ثانی فرمودن که ظاهر اینه، ولی در همین فرد احتمال دیگه هم وجود داره که در اینجا که شخص اکراه بر احدهما لا به عینه شده و به تدریج یکی از این دو را فروخته، ممکنه گفته بشه که در این موارد یکی از این دو صحیح هست دیگری باطل هست، ولی تر تعیین این که کدوم یک از اینها صحیح هست کدوم یک باطل هست رجوع میکنیم به خود مکره، چون در این موارد وجه رجوع به مکرم تقریبش اینه، دلیلش اینه که چون در این موارد که شخص اکراه بر احد ما شده و به تدریج هر دو را فروخته، اول به فرس بله الف را فروخته بعد فرس با را فروخته، ممکن هست به لحاظ واقع خارجی در اون بیع اول او را به خاطر اکراه فروخته باشه و بعد اون به فرد ثانی را به رضای خودش فروخته باشه. عکسش هم ممکنه، ممکنه شخص اینجا اون به اون فرد اول را فرد الف را که فروخته به خاطر اکراه نبوده، به خاطر رضای باطنی خودش فروخته، ولی دومی را به خاطر اکراه فروخته. چون در اینجا احتمال این هست که در مقام انشای معامل خارجن قصد بر انشای معامل خارجن دایی و او بر معامله یکی از این دایی و بر معامله اول اکراه بوده، ممکنه دایی و داییش بر معامله دوم رضای باطنی باشه و احتمال عکسش هم داده میشه، چون مکره اعرف به حالش هست مربوط به او دیگه، قصد او هست دیگه، باید از خود او بپرسیم که در کدوم یک از اینها به دایی اکراه به خاطر خوف از ضرر متوعد این کار رو انجام داده. اینو فرموده که احتمال این مطلب، اینو در حد احتمال فرموده، ظاهر را فرموده به صورت مطلق ظاهر اینه که اولی باطل هست، اولی مصداق اکراه هست، دومی صحیح هست، عنوان اکراه بر دوم صادق نیست، ولی در کنار این احتمال اول احتمال دوم را هم بیان فرموده. نه تقریب اینه، نه میگم حالا فرمایش مرحوم شیخ اینه، حالا این که این فرمایش صحیح هست آیا اینجا جای رجوع به مکره هست یا جای رجوع به مکره نیست، در کلمات اعلام اشکال کرده مرحوم ایروانی، اشکال کرده مرحوم خوی، اشکال کرده اعلام، اشکال کرده، ولی در کلام مرحوم شیخ به عنوان احتمالی مطرح شده که اینجا اینطور نیست که ما به صورت در احتمال اول که استظهار مرحوم شیخ فرموده که معامله اول مصداق فعل اکراهی هست پس حکم به بطلانش میشه، معامله دوم اینه، در کنار این احتمال فرموده احتمال داره که نه در اینجا بگوییم که رجوع به خود مکره میشود تعیین. چرا؟ به خاطر این که ثبوتاً این احتمال وجود دارد که بیع فرد ثانی لغست اکراه باشه، به خاطر دایی اکراه باشه، چون ثبوتاً این احتمال وجود داره پس ما باید به مکره رجوع بکنیم، هرچه مکره گفت به او عکس میشه، عکس میشود، سواء ادعا العکس ام لا، چه عکس را ادعا بکنه، یعنی بگه دومی مکره علی بوده اولی مرضا بوده، چه خود هم چه بگوید اولی مکره علی بوده دومی رضا بوده، این رو و مرحوم شیخ این رو اینجور فرموده. حالا این بیان مرحوم شیخ، توضیح کلام مرحوم شیخ، وجه اینکه به خود او رجوع بکنیم اینه که چون ثبوتاً هر دو تا احتمال هست، ثبوتاً احتمال این هست که بیع اول اکراهی بشود بیع ثانی انرضا، و همینطور احتمال داده می شود بیع ثانی ان اکراه باشد بیع اول ان رضا، چون ثبوتن هر دو تا احتمال وجود نداره، این هم مسئله است که لا یعلم الا من قبل خود شخصی که وارد در مسئله بوده، مالک مکره رو این حساب به او مراجعه میکنه، مثل بقیه مواردی که در اموری که لا یعلم الا من قبل خود شخص، در اون هم به خود او مراجعه میکنه. این بیان مرحوم شیخ اینه. حالا این محل اشکالی در کلام الان بود، فعلا فرمایش مرحوم شیخ رو. پس در شق اول از فرض ثانی، فرض ثانی این است که این است که اکراه بر واحد لا به عینه تعلق گرفته، ولی شخص هر دو رو فروخته. شق اول از این فرض ثانی این است که با اهما تدریجا ابتدا الف رو فروخته بعد با رو فروخته. این حکم جایی که تدریجا فروخته باشه. جایی که شق دو بله دوم از فرض ثانی جاییست که با اهما دفعتن، این دوتا رو با همدیگه فروخته. مکره گفته بود یکی از اینها رو بفروش، ولی مکره در مقام عمل اومده هر دو رو فروخته. اینجا که هر دو رو فروخته، دفعتن هم فروخته، آیا حکم به بطلان هر دو می شود یا حکم به صحت هر دو می شود؟ حکم به بطلان هر دو می شود یا حکم به صحت هر دو می شود، یا اینکه حکم به صحت احدهما می شود و بطلان دیگری؟ در اینجا فی حد نفسهی سه تا احتمال مطرح است، ولی مرحوم شیخ در این شق دو تا احتمال را مطرح فرموده، یکی را استظهار کرده. در بعد فرموده که اینجا احتمال داده می شود که هر دو صحیح باشد، به خاطر اینکه اونی که واقع شده است خلاف ما تعلق به الاکراه است. ما تعلق به الاکراه بی احد ما بود، این آقا اومده هر دو را فروخته. خب ما وقع فی الخارج غیر از ما اکره علیه هست، دلیل رفع اکراه اینجا کاری نمیتونه بکنه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که اینجا هر دو بله اینجا هر دو باطل هست، اینجا هر دو باطل میشه. چرا هر دو باطل میشه؟ به این دلیل که یکی از اینها که مصداق مکران علیه هست، چون گفته بود یکی از اینا رو بفروش دیگه. اینجا که اومده هر دو فرس را فروخته، یکی از این دو تا فرس، بی یکی از این دو فرس مصداق بی اکرایی هست، دیگری صحیح هست، دیگری بله مکران علیه نیست، یکی مکران علیه دیگری مکران علیه نیست. خب اون یکی که مکران علیه هست و اونی که مکره علی نیست، اینا که تعیین ندارن دیگه، بین این دو مردده، ترجیحی نیست که در مقام خارج گفته بشه که الف مصداق مکران علی هست با مصداق بیع با مصداق غیر مکره علی. چون ترجیحی برای احد و طرف نسبت به دیگری وجود نداره، این تردیدی است که قابل تعیین در مقام اثبات نیست، روی این حساب عملا این هر دو معامله کل عدم حساب می شود، حکم به بطلان می شه. ولی وجه بطلان از ذم دلیل اکراه و عدم امکان و مقدمه دیگر که عدم امکان تعیین باشه، از ذم این دو به هم دلیل رفع اکراه احد و ما را باطل می کنه و مقتضای اطلاقات صحت بیع آخر هست. ولی چون این فرد صحیح از فرد باطل قابل تشخیص نیست، اینجا حکم به عملا به حسب مقام اثبات حکم به بطلان هر دو میشه. هر معاملهی که بله این دو نتوانند دو طرف در خصوص اون معامله ترتیب آثار بدهم، امکان ترتیب آثار در اون معامله نباشه، عملا حکم به بطلان اون معامله میشه. این مقدمه ایست که در جاهای دیگه هم از این مقدمه استفاده میکنن که در جایی که عهد عقدین صحیح باشه ولی معین نداشته باشه، حکم به بطلان هر دو میشه، عملا نمیشه به ترتیب آثار صحت به یکی از این دو عقد یکی از این دو معامله داد. اینشون فرموده که اینجا دو تا احتماله، ولی اقوا همون احتمال اوله. پس در اینجا فرموده دو تا احتماله، یکی بطلان، یکی صحت کلل عقده، کلتل معاملتن، کلل بیعن. احتمال دوم این بطلان هر دو هست، ولی اقوا همون اول هست که هر دو صحیح است. چرا؟ با همون دلیلی که گفته شده، فرموده به خاطر اینکه ما تعلق به الاکراه غیر ما وقع فی الخارج من المکره هست. خب این فرمایشات مرحوم شیخ در این صورت اول از صور اختلاف ما اکره علی با ما تعلق به الاکراه با ما و ما با ما وقع من المکره در انجام معامله. فرمایش مرحوم شیخ بله نه، حالا اینجا مورد بحث معامله است، نه اونجا که معلومه که اونجا که کسی قائل به جواز این نشده دیگه، در اکراه بر حرام، اکراه بر احد ما هر دو رو بخواد مرتکب بشه که معلومه که اونجا کسی ملتزم به جواز ارتکاب کلیه ما نشده. اینجا به لحاظ بحث خود معاملات این بحث مطرح شده. این در این فرمایش مرحوم شیخ، پس در این صورت اول دو تا فرض درست کرده مرحوم شیخ، در فرض دوم مسئله را مسلم گرفته، در فرض دوم دو تا شق برای این فرض درست کرده با این توضیحاتی که زید کلام مرحوم شیخ داده. نسبت به حالا این میاد که اونایی که قائل این که اشکالون که اینجا سه تا احتماله، یکی این که هر دو صحیح باشه، یکی این که هر دو باطل باشه، یکی این که عهد ما صحیح باشه، و بعضی ها قائل به این شدن که عهد ما صحیح هست و تعیین اون در مقام تعیین، حالا عهد ما که صحیحه چجوری تعیین بکنیم این را، گفتن قابل تعیین هست. مثل مرحوم آقای خویی در بحث‌های فقهی فرمودن تعیینش با رجوع به خود با اختیار خود همین مکره هست. بعضی ها از این را گفتن مثل مرحوم آقای خویی، بعضی دیگه مثل مرحوم ما فرمودن نه با دلیل قرعه ما تعیین میکنیم. علایال این یعنی اینا ملتزم به صحت عهد البیعین و بطلان بی آخر شدن، قائل به تعیین هم شدن. ولی اگه کسی بگه که نه مقتضای قواعد صحت عهد ما و بطلان دیگری هست و قابل تعیین هم نیست، باید حکم به بطلان کلسل معامله تن بکنه. حالا ببین تا نرسیدیم حالوش که الان نوبت فعلا در حد بیان مرحوم شیخ در این دوتا فرد و دو شرقی که در اونه. حالا ببینیم فرمایشات اعلام در این مسئله چیه. نسبت به فرض اول که اکراه بر واحد معین بود و ذم الیه فرد آخر را، گفته بود که مثلا عبد اول را که اسمش زیده این رو بفروش، این اومده بله هر دو را فروخته، امر را در کنار زید فروخته. در اینجا نوع اعلام با کلام مرحوم شیخ موافق شدن، اشکال نکردن به کلام مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ در اینجا فرمود که در جایی را که خصوص این واحد معین محل اکراه بوده، اگر شخص هر دو را بفروشد، این بیع هر دو هم انجام دادن فعل اکراهی هست، هم انجام دادن زائد بر فعل اکراهی. خب اینجا این کاری را که انجام داده حکم به اون واحد نسبت به واحد معین حکم به صحت می شود، نسبت به شیء آخر حکم به بله نسبت به واحد معین حکم به صحت میشه، نسبت به زائد بر او نسبت به واحد معین حکم به بطلان میشود لدلیل الاکراه، نسبت به زائد بر او حکم به صحت میشه به خاطر مقتضای قاعده. ولی در این قسمت نوعا اینطور اعتراض به مرحوم شیخ در نوع کلام نوع اعلام واقع نشده، ولی مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب بعد از این که حکم را در اون صورت‌های در اون شق فرض بعدی که واحد لا به عینه باشه در اون فرض بیان کردن، اونجا فرمودن که به همین بیان ممکنه در اکراه در فرض اول که اکراه بر واحد معین هم هست، در اونجا هم قائل در بعضی از موارد قائل به بطلان هر دو بشویم، قائل به بطلان هر دو بشیم. در جایی رو که احدامای لا به عینه باشه و شخص هر دو را بفروشد که مربوط به فرض ثانی هست، مرحوم آخون فرمود که بله این کلام مرحوم شیخ که اقوا صحت هر دو هست، این صحیح هست در جایی که بیع جمعی به دایی غیر اکراه باشه. اما اگه بیع جمعی به دایی بیع هر دو به دایی اکراه بوده، چرا هر دو رو فروخته؟ به خاطر اینکه اکراه مکره سبب شده که اینجور هر دو را بفروشه. چطور اکراه مکره سبب شده؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد به حسب غرض مکره بیع احد ما و بیع دیگری ملازمه هست. وقتی ملازمه باشه در اون موارد که ملازمه هست، اگه مکره گفته یکی از این دو را بفروش، او برای فرار از عقاب متوعد و علی هر دو را میفروشه، چون یکی که اگر یکی پیش او بماند این متضرر میشه، برای اینکه متضرر نشه و از طرفی اون خودش مبتلای به ضرر آخر نشود و از طرفی از اون ضرر متوعد و علی فرار بکنه، چاره ای ندارد مگر اینکه هر دو را بفروشد. خب در این موارد که اکراه بر احد ما در نهایت سرایت میکنه به کلیه ما، اینجا اگر هر دو را بفروشه اینجا هم باید حکم به بطلان بکنیم. این فرمایش مرحوم آخوند فرموده در اینجا اکراه بر بیع احده ما یکون و اکراهن علا بیع آخر، به اکراه بر بیع دیگری هم می شود، اینجا باید حکم به بطلان میکنه. بعد از اینکه این را در اکراه در فرض دوم اکراه بر واحد لا به عینهی مطرح فرموده، فرموده و من هنا ظهر حال و ما لو اکره علا معین فزم الیه غیره، در اکراه بر معینم به همین نحو پیدا میشه. اینجا در اینجا در بعضی از موارد به خاطر از جهت غرض بین این دو تلازم هست. این تلازم بین این دو در بحث به غرض مکره در واحد به عین در احد مای لا به عینی در بعضی از موارد در به صورت فعل جمله در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده. ایشون فرموده در جایی که به لحاظ مالیات اینا این دوتا به همدیگه پیوند میخورن، به طوری که یکی بدون دیگری اصلا اون مالیت مطلوبه را نداره، مثل دو لنگ کفش مثلا. خب اگه گفته یه لنگ کفش را بفروش، اینجا او هر دو رو فروخت، اینجا رو باید بگیم که این اکراه بر هر دو شده دیگه، چون یک لنگی که فایده نداره، این خودش موجب تضرر میشه. در واحد لا به عینهی این قید را زدن، این استثناء در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی این را به واحد معین نکشوندن. مرحوم آخون نه، بعد از این که این مطلب را در واحد لا به عینهی فرمود از اینجا حکم واحد معین هم معلوم میشه. این که مرحوم شیخ در واحد معین هم بفرماید که اونی را که مکره انتخاب میکنه اگر هر دو را دفعتا اختیار کرد، اینجا بطلان فقط مال اون فرد اول هست که فرد معین هست و غیر او صحیح میشود، نه این فرمایش محل اشکاله، به خاطر اینکه در اینجا به لحاظ غرض تلازم بین الفردین، بین المعین و زائد علی در غرض ما حساب بکنیم، اکراه بر احده ما اکراه بر مجموع می شود. روی این حساب در این موارد اینطور نیست که حکم به صحت احده ما بشه، نه، حکم به بطلان هر دو میشه، چون در حقیقت این کار او را در نظر عرف بخواهیم تحلیل بکنیم، میگن این کار را کرده به خاطر اینکه از اون ضرر متوعد و علیه مکره، از اون مکره از ضرر متوعد و علیه جائر خودش را خلاص بکنه. این به این این را در کلام مرحوم آخوند اومده، در قسمت واحد معین هم این استثناء ذکر شده. بله اگه اینجور نباشه، تلازمی نباشه، حکم همونیست که مرحوم شیخ فرموده، ولی اگه تلازم باشه اینه. در کلمات اعلام دیگر در واحد معین، این بله در واحد معین تصریح شده در بعضی از موارد به نحو مطلق که حکم همینه که اون اولی ما اکره علی صحیح هست، ما لم یکره علی، ما لم یتعلق به الاکراه صحیح نیست. روی این حساب در منهاج مرحوم آقای حکیم، در منهاج مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر که بر اساس منهاج مرحوم آقای خویی فتاواشون را تنظیم کرده اند، در اونجا اومده که لو اکره و علا بی دابتی فباعها مع ولدها بطل بیع الدابه به صحه بیع الولد. این از موارد هم معین، یکی از مصادیقش اینه دیگه، گفتن که دابه رو بفروش، این اومده بعد از اینکه دابه علاوه بر فروش دابه خود بله ولدش رو هم فروخته، در این مورد گفتن اولی ما تعلق به الاکراه هست و ولی دومی ما تعلق به الاکراه نیست، حکم به صحته. البته بعض الاعلام در منهاج چون این قسمت را اصلاح کردن در این مسئله 61، بعد از اون عبارت مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم که فرمودن و صحه بیع الولد، اصلاح کردن، گفتن فرموده الا اذا کان للاکراه دخل فی بیعه ما فی بیعه معها، مگر در جایی که اکراه نقش داشته باشه در اینکه ولد را میفروشد با همراه مادر میفروشد، به خاطر اکراه من بله به خاطر همون اکراه اینو میفروشه. کجا اینجور فرض می شود که للاکراه دخل فی بیعه معها؟ فرمودن کما لولم یمکن حفظه مع بیع امه، نمیتونه اینا به تنهایی داشته باشه، چون اینجاهایی که نمیتواند به تنهایی داشته باشد در این موارد ولو در بد و امر اکراه بر احدهمای معین شده است، ولی این اکراه بر احدهمای معین موجب صدق اکراه بر هر دو می شود، چون در اینجا هم اگر بخواهد شخص هر دو را بفروشد میگن چرا اینو فروختی؟ گفته میگفت که او که مکره گفته حتما این رو بفروش، توعیدم کرده به خاطر ضرر متوعد علی، راهی نداشتم مگر اینکه این رو تنهایی هم که نمیدونستم بفروشم، اینکه دستم بمونه، مجبور شدم که این رو بفروشم. این تعلیقی است که به کلام مرحوم شیخ در فرض اول که واحد اکراه بر واحد به عینی به معین، ولی شخص ضم الیه است. این به لحاظ موارد باید فرق بذاریم. بله قاعده کلی، قاعده عام اینه که در موارد اکراه بر واحد معین فقط همون باطل هست، اکراهی فرد آخر زائد غیر ما تعلق به اکراه هست، ادله رافع او رو نمیگیره. ولی در بعضی از موارد ممکنه گفته بشه که به حسب فهم نظر عرف کشیده میشه در این موارد، و مکره بدائی خوف از بدائی فرار و خوف از ضرر متوعد و علیه این کار رو انجام میده. این نسبت به فرض اول. بله اون درسته، اشکال بله ذهنم بود که این اشکال مطرح بکنم اینا. بله اینجا اونی که محل بحثه اینه که به حسب اونی را که یعنی اون اکراه بر انشاء بی شده باشه، درسته اکراه بر انشاء بی شده، اما اینکه ترتیب اثر به این بی داده میشه این در محل بحث نیست، مفروض در محل بحث این نیست. رو این حساب بحث شده است که بعد ارتفاع اکراه، اصلا بحث مال اینه که وقتی که اکراه مرتفع شده و شخص الان اکراهی نداره، آیا مؤاخذ هست به اون معامله انجام شده؟ باید اون معامله انجام شده در زمان اکراه را به او ترتیب اثر بدهد یا لازم نیست به او ترتیب اثر بده؟ محل بحث جاییست که اکراه ادامه نداره، استمرار نداره. در یک زمانی اکراه محقق شده، در یک زمانی اکراه محقق شده و بعدم اکراه مرتفع هست، به لحاظ زمان اکراه که خود مقره میگه حتما این کار را انجام بده، به لحاظ زمان اکراه که جای بحث نیست، اون اصلا در قدرت مکره نیست که مخالفت بکنه تا ما بحث از این بکنیم که به این بی میتونه ترتیب اثر بده یا اینکه لازم نیست به او ترتیب اثر بده، این بی کل عدمه، اصلا ظرف بله ترتیب اثر نیست. اون بحث از حکم عقد اکراهی در جای معنا دارد که امکان ترتیب اثر و امکان عدم ترتیب اثر باشه. کجا امکان ترتیب اثر و عدم امکان؟ در جایی که شخص فعلا در زمان ترتیب اثر اکراهی بر او واقع نشده باشه. محل بحث اینجا هست. با توجه به این محل بحث اگر در اینجا محظوری باشه، ما باید نسبت لحاظ خود انشا باید حساب بکنیم. انشای در انشاء بی که مقره اومده گفته که این کار را انجام بده، اونی را که اکراه کرده است این اکراه، اونی که اکراه کرده است انشاء بی یا انشاء بی واحد معین یا انشاء بی واحد لاب عینه، بله اونی که مورد اکراه است اکراه بر انشاء است نه اکراه ترتیب اثر. به لحاظ خود انشا باید حساب بکنیم. به لحاظ خود انشا ما حساب بکنیم در اینجا اونی را که انشاء بی نسبت به بله انشاء بی نسبت به در هر مثال معین که تلازم در غرض هم دارد مثل بله دابه و ولد دابه، انشاء به او رو اکراه کردن برای اینکه این را بفروش، این فی حد نفسی به ملاحظه مطالبی که گفته شده در نظر بگیریم، اینجا اینطور نیست که بله انشاء بی در اوم به تنهایی بدون انشاء بی نسبت به ولد موجب تضرر بر او بشه، نه اون ضرر متوعد و علی بر او بار می شود نه اون ضرر خارجی که نمی تواند حفظ بکند این ولد را بدون قوم. واقعا به ملاحظه مقام انشا اینجور نیست، ولی ممکنه در این موارد گفته بشه که این شخصی که اینجوری وادار به این کار شده، اگر او تخیل این جهت را بکنه، تخیل این جهت را داشته باشه که برای فرار از ضرر متوعد و علی و بله راهی غیر از این نداره. چون اگر فقط اگر هیچ کدوم را انجام ندهد که اون ضرر جائر به او میرسد، اگر بیع دابه بکنه، بیع فرس بکنه بدون بیع ولد که اون ضرر خارجی به او میرسد، راهی برای فرار از ضرر نداره الا بیع کلیما. اینجا از باب تخیل ضرر اینجا حکم گفته میشه که این فعل بدای او انجام گرفته، ولی اینکه ملاک در رفع فعل اکراهی، ملاک در رفع فعل اکراهی آیا صرف تخیل ضرر لولم یفعل هست علا تقدیر مخالفت هست یا نه، این قسمت محل اشکاله. اگه کسی بگه ملاک صرف تخیل شخص، تخیل اکراه که موجب ضرر موجب رفع نمیشه، اونی که موجب رفع میشود اینه که اگر این کار اکراهی را انجام ندهد اون ضرر، اون مخالفت بکنه اون ضرر به او واقع ضرر به او وارد می شود. تخیل بدون واقعیت موجب رفع نمیشه. اگه اینو این در این قسمت هم تخیل را موجب رفع ندونیم، بله در این موارد این ضمیمه‌ای که در کلام بعض الاعلام هست به اونی که مرحوم آخوند در حاشیه فرموده، این استثناء به این ضمیمه هم مورد نداره دیگه. این استثناء در صورتی مورد داره که ما برای رفع ضرر تخیل وقوع ضرر علی تقدیر ترک اکراه، ترک فعل اکراهی را کافی بدونیم برای رفع، ولی گفتیم تخیل کافی نیست، اینجا این فرمایش تمام نیست با توجه به اون نکته‌ای که قبلا گفتیم. این راجع به فرض اول. فرض دوم که اکراه بر واحد لابعینه بود، اکراه غیر معین بود، ولی مکره در مقام عمل هر دو رو فروخته. اینجا دو تا شق داشت در کلام مرحوم آخوند فرض دوم. شق اول جایی بود که با آهما ترجیجن، شق دوم جایی بود که با آهما دفعتن. در جایی که با آهما ترجیجن نسبت به فرد اول مرحوم بله نسبت به فرد اول مرحوم شیخ ابتدا فرمود حکم به بطلان فرد اول می شود چون او ما اکره علیه، ولی فرد دوم حکم به صحت می شه. احتمال دوم در مسئله اینه که یرجع الی مکره. نسبت به این قسمت که یرجع الی المکره فی تعیین اینکه کدوم یک از این دو بی اکراهی هست یا اکراهی نیست اشکال کردن مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی اشکال کردن، فرمودن که اینجا وجهی نداره که ما مراجعه بکنیم به او در تعیین. چرا؟ به خاطر اینکه این بی دوم یقیناً غیر مکره علیه هست، یقیناً غیر مکره علیه، چه اولی را از باب اکراه به خاطر خوف انجام داده باشه، چه اولی را به رضایت باطنی خودش انجام داده باشه، به هر نحوی که اولی را انجام داده باشه اون اکراه باقی نیست دیگه، اون ضرر متوعد علیه رفع میشه. وقتی که اون ضرر وجود نداشته باشه اگر دومی را ترک بکنه هیچ ضرری به او نمیرسه. با توجه به این مطلب وجهی نداره که ما قائل بشیم به این که بله دومی یمکن ان یقع باطلا، دومی یقینا صحیح است. چون بعد از تحقق عقد اول مرحوم ایروانی فرموده موضوع اکراه منتفی میشه، موضوع اکراه که منتفی شد عقد دوم یقینا عقد غیر مکراه علیه، وجهی برای رجوع به او نیست. چه عقد اول ان اکراهن باشه چه ان تیب نفع باشه وجود عقد اول و انشاء عقد اول مفوت موضوع اکراه است. موضوع اکراه که منتفع شد، مثل اینکه اصلا اکراهی در کار نبود. اگه اکراهی در کار نبود، شخص اون فرس دوم را میفروخت، اونجا حکم چی بود؟ صحت بود. اینجا هم حکم صحت هست. این اشکالی است که مرحوم ایروانی به و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ شده است که مرحوم شیخ فرموده یلجا اله، اشکال کردن که نه بچی برای این دومی یقیناً باطل هست، دومی یقیناً باطل، اما اینکه اولی صحیح باطل، دومی یقیناً صحیح است، اما اولی آیا باطل هست یا صحیح هست، این قسمت دیگه در کلام مرحوم ایدوانی نیومده که حکم اولی چیه. آیا فرمایش مرحوم شیخ در این که اولی صحیح است به نحو مطلق صحیح است یا صحیح نیست، به نحو مطلق باطل هست؟ بله، به نحو مطلق باطل هست، چون مصداق اکراه است یا مصداق اکراه نیست، اینا نفرمودن، ولی جا داشت که این قسمت را اضافه می‌فرمودن که در اینجا دومی یقیناً صحیح است، ولی اولی صحیح است، چون همونطور که شما احتمال میدید ممکنه شخص اون اولی رو که اختیار کرده به تیب نفسش اختیار کرده باشه، ممکنه به خاطر اکراه اختیار کرده باشه، ثبوتاً این احتمال وجود داره. چون ثبوتاً این احتمال وجود داره و لا یعلم الا من قبل خود شخص، در صحیح بودن عقد اول یا باطل بودن عقد اول رجوع می شود به مکره، نه در تعیین ما وقع ان اکراهن او ان تیب نف. عقد دوم یقینا صحیح است، ولی عقد اول آیا صحیح است یا باطله، همونطور که شما مرحوم شیخ فرمودید، چون ثبوتاً تصویر داره که شخص اولی رو که انجام میده به خاطر تیب نفس انجام بده، دومی رو به خاطر اکراه، چون ثبوتاً یه احتمال اینجوری وجود داره و لا یعلم قصد شخص در اینجا الا من قبل خود شخص، لذا در اینکه اولی صحیح است چون اکراهی در کار نیست یا و انتی به نفس واقع شده، یا اکراه هست یا باطل هست به خاطر اینکه ان اکراهن واقع شده، این در این قسمت باید رجوع به خود مکره کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.